ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. عزیزان، صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید و سلام گرم همه ما در تمامی بخش‌های این رادیو به یکایک که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. یک شنبه دوم مهر ماه 1402 خورشیدی برابر با 24 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را با افتخار در 30 دقیقه پیش رو عهده‌دار خواهم بود، اما همکارم نسرین افشار با مهمترین ها اینجاست. از او بشنویم خبرها رو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان روز یک شنبه اعلام کرد بیش از 2000 نفر در پی طوفان بریزگرد در این استان راهی بیمارستان شدند. مجید محبی با اعلام اینکه 136 نفر از مراجع کنندگان همچنان بستری هستند، عمده مشکلات ناشی از این حادثه را مشکلات تنفسی، قلبی و چشمی عنوان کرد. به گفته این مقام استانی تا کنون 3 تن نیز به علت کاهش میدان دید در نتیجه طوفان و ریزگرد در تصادف رانندگی جان باختند. به عقیده کارشناسان، خشکسالی‌های پیاپی و بی‌توجهی دولت‌های جمهوری اسلامی به خشک شدن منابع آبی استان سیستان و بلوچستان موجب تشدید طوفان‌های ریزگردی در این استان شده است. رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ورود اتباع غیر مجاز به کشور موجب افزایش جرم و جنایت، بیکاری و تغییر بافت جمعیتی در برخی از مناطق ایران شده. حسن همتی با تهدید خواندن ورود اتباع غیر مجاز به کشور گفت تعداد زیادی از آنها بعد از حضور طالبان و داعش در افغانستان به طور غیرقانونی وارد ایران شدند و در صورت ارتکاب جرم قابل شناسایی و پیگیری نیستند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به صاحبان مشاغل و حوزه‌های خدماتی هشدار داد در صورت به کار گرفتن اتباع غیر مجاز با آنان برخورد قانونی خواهد کرد. بر اساس نتایج مطالعات دانشگاه شیراز در سالهای 2021 تا 2023 سطح فرونشست زمین در دشت شیراز و مرودشت وسعت و سرعت بالایی داشته و تمامی دشت مرودشت درگیر پدیده فرونشست زمین شده است. در دشت مرودشت شکاف‌هایی به پهنای نیم متر تا 70 سانتی متر ایجاد شده و این شکاف ها به 300 متری تخت جمشید نیز رسیده است. بر پایه این گزارش، دشت شیراز هم در محدوده دریاچه مهارلو تا شمال غرب این شهر در نقاطی فرونشست زمین رخ داده. پیشتر یک مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ایران رتبه 4 فرونشست در کشور را دارد گفت در جهان را دارد گفت برای جبران فرونشست زمین در کشور کمتر از 10 سال فرصت بیشتر باقی نمانده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه خبری CNN مدعی شد تلاش برای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منجر به موفقیت نخواهد شد. در پی چند توافق عادی سازی روابط که در سال 2020 و با حمایت آمریکا بین اسرائیل و چند کشور عربی صورت گرفت، روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش بهبود یافته و این کشور اکنون در پی عادی سازی روابط با عربستان سعودی است. ابراهیم رئیسی در این حال به شبکه خبری CNN گفت تولید سلاح هسته‌ای در برنامه دفاعی جمهوری اسلامی نیست و او افزود تهران مشکلی با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازسازی ندارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی 25 شهریور ماه مجوز فعالیت 8 تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کرد که باعث واکنش و ابراز نگرانی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم. سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرهای بیشتر رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جمهوری اسلامی رتبه ایران در آزادی اقتصادی را به 169مین در میان 176 کشور جهان و 14مین در میان 14 کشور خاورمیانه تنزل داده است.
یعنی در این کشور اصولا انگار شما در جنگل زندگی میکنید. این رو مقایسه بفرمایید با کشورهای نظیر ایرلند و تایوان و نیوزیلند و کره جنوبی و سنگاپور، ببینید چه نمرات مشعشعی در این زمینه دارن.
داعش در قلب ایران، دست کم جمهوری اسلامی از بازداشت ده‌ها تن از نیروهای آن خبر داده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بنیاد هریتیج در تازه ترین گزارش خود از آزادی اقتصادی در جهان، ایران را در رتبه 169مین در میان 176 کشور جهان و آخرین در میان 14 کشور خاورمیانه قرار داده. ایران با سرمایه ها و ثروت های عظیمش چون نفت و گاز و معادن بزرگ، تنها و تنها از چند کشور فقیر در قعر جدول بالاتر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
این گزارش در مجموع تصویر بسیار بسیار نازلی از ایران و جمهوری اسلامی ترسیم میکنه در مورد آزادی اقتصادی و این با شاخصهای دیگر هم کاملا تطبیق میکنه. ایران در این ارزیابی که میان 176 کشور انجام گرفته شاگرد 169 شده، یعنی بعد از ایران فقط 7 کشور دیگه قرار دارن. نمره اول این کشورها سنگاپور که از 100 نمره 83 ممیز 9 آورد و آخرین شاگرد این مجموعه کره شمالی است با نمره 2 ممیز 9 از 100. این ارزیابی ها در چندین طبقه کشورها رو مورد مطالعه قرار میدن. در کلی ترین شکل 4 گروه مطالعه انجام میگیره. یکی به عنوان حکومت قانون، در مورد حکومت قانون جمهوری اسلامی نمره بسیار بسیار پایین میاره، یعنی در امنیت مالکیت نمره 25 از 100، در نمره سلامت غذایی 26 از 100 و نمره پاک دستی دولت تقریبا 19 ممیز 6 از 100. یعنی در هر سطح اینها نمره رفوزگی نمره مردودی داره. اما در طرف دیگر در مورد حجم دولت، چه هر که بیشتر باشه نشان دهنده منفی بودن نمره است، جمهوری اسلامی از نظر مخارج دولت نمره تقریبا 95 از 100 رو داره. در مورد فشار مالیاتی 81 از 100 رو داره. در مورد سلامت مالی 59 از 100 رو داره. در مجموع اونجایی که میرسد به آزادی تجارت نمره ایران 55 ممیز 8 از 100. در مورد آزادی سرمایه گذاری 5 از 100. در مورد آزادی امور مالی 10 از 100. به این ترتیب معدل کلی جمهوری اسلامی در این شاخص معدل رفوزگی است و این جای تعصبه، برای اینکه نشان میدهد که در ایران عمده درآمدها و امکانات مالی و منابع در اختیار یک دولت ناکارآمد و فاسده، ولی اونی که سهم مردم میشه بسیار بسیار محدود و نادره و این اشاره دارد به سطح زندگی و معیشت مردم که قطعا در موقعیت بسیار پایین قرار میگیره.
آقای منصور، برای آزادی اقتصادی شروطی مطرح است. یکی از اونها حکومت قانون، دیگری از جمله پاک دستی و سلامت اقتصادی در کشور. شما تا چه حد حکومت قانون رو به ویژه در جمهوری اسلامی در راستای محقق شدن آزادی اقتصادی میبینید؟
ملاحظه بفرمایید، منظور از حکومت قانون این است که اولا مالکیت مردم، اونی که کار میکنه، اونی که زحمت میکشه، تولید میکنه، در پناه قانون امنیت داشته باشه. این رو همه میدونیم در جمهوری اسلامی هنوز بعد از 44 سال میتوانند بهانه های مختلف از ملک و دارایی و کارخانه یکی رو مصادره بکنند. در نتیجه امنیت مالکیت، امنیت اونی که به دست آورده اید در ایران بسیار نازله. از این نظر در نمره امنیت مالکیت جمهوری اسلامی 25 گرفته از 100. و اینو توضیح عرض کنم که پشت تمامی این ردیف ها نمره ها مطالعات بسیار گسترده ای انجام میگیره و این مطالعات که از سوی بنیاد هریتیج و با همکاری وول استریت جورنال انجام میگیره، اینا شاخص هایی هستن که مورد توجه تمام سرمایه گذاران و وامدهان جهان قرار میگیره. اینکه آیا به این کشور اصولا میشه بعد مراجعه کرد، میشه در این کشور سرمایه گذاری کرد، میشه به این کشور وام داد یا نه. در نتیجه وقتی کشوری این چنین نمره رفوزگی میاره، از رادار تمام سرمایه گذاران جهان خود به خود حذف میشه. یعنی اینا مسئله بسیار موثری هستند که نمره یک مملکت از نظر سرمایه گذاران جهانی، صاحبان پول تکنولوژی در کجاست. به این ترتیب نه، مسئله امنیت سرمایه گذاری در ایران بسیار بسیار نازله و حکومت قانونش هم از 126 میبره. یعنی در این کشور اصولا انگار شما در جنگل زندگی میکنید. شما این رو مقایسه بفرمایید با کشورهای نظیر ایرلند و تایوان و نیوزیلند و کره جنوبی و سنگاپور، ببینید چه نمرات مشعشعی در این زمینه دارن. در شما سرمایه گذار، من سرمایه گذار، وقتی بخوایم پولمون رو ببریم اونجا، طبعا به اون کشور رو میبریم، نه به اون کشوری که اسم میکنیم پول خودمون رو در نفس اژدها بریم میندازیم.
آقای منصور، جمهوری اسلامی ایران رو به رده 14 در میان 14 کشور خاورمیانه و 169 در میان 176 کشور جهان بدل کرده. حالا این برای ملت به چه معناست؟ هرچند شما اشاره‌ای به فلاکت مردم کردید، اما سرانجام این فلاکت چه خواهد بود؟
شما این 176 کشور رو ببینید، ایران در اونجا شاگرد 169 شده، یعنی نمره بسیار پایین. ولی آیا ایران واقعا با کشورهای نظیر زیمبابوه قابل مقایسه است؟ چون زیمبابوه بعد از ایران قرار میگیره و کشورهای این چنینی نظیر بروندی بعد از ایران قرار میگیره. کره شمالی که جزو اصولا هیچ کس نه جزو کشوری که اونجا میشود نفس کشید به شمار نمیاره، او در ته جدول قرار میگیره. طبیعی است که اینا جایگاه کشور نیست، هیچ کس این کشور رو به دیده احترام نمی نگره و متاسفانه نمره ایران خیلی نزدیک به این طیف پایین جدول و زندگی مردم، معیشت مردم با رونق کسب و کار، با امنیت اونو که به دست میارند و با سرمایه گذاری های کلانی که اونجا انجام میگیرد ارتباط داره. ایران به قریب 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیازمنده، ولی چه کسی این پول رو میاره در ایران سرمایه گذاری میکنه؟ وقتی کشوری این نمره ها رو در شایستگی جذب سرمایه و تجارت به خود اختصاص میده، طبیعی است که از چنین سرمایه گذاری در اون کشور خبر نخواهد بود و این خبر خوشی برای کل کشور نیست. در نتیجه تا این شاخص ها درست نشود و کشور مورد اعتماد و احترام مردم جهان قرار نگیره، طبیعی است که امیدی به گشایش نخواهد بود و متاسفانه این با وجود جمهوری اسلامی گره خورده است.
عزیزان، بنیاد هریتیج در تازه ترین گزارش خود از آزادی اقتصادی در جهان، ایران را در رتبه 169 در میان 176 کشور جهان و آخرین در میان 14 کشور خاورمیانه قرار داده. در همین زمینه از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سال هاست که جمهوری اسلامی هدف از حضور وابستگان نظامیش در منطقه را جلوگیری از نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران می داند. با این همه تنها در سال جاری خبر بازداشت صدها نیروی وابسته به داعش در استانهای مختلف کشور اعلام شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی دارد به تناقضات در ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی.
سه روز پیش و در سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک، او در دیدار با اندیشمندان سیاست خارجی گفت حاج قاسم اگر جلوی داعش را نگرفته بود، تروریسم سراسر اروپا را فرا می گرفت و اروپا نمی توانست یک شب هم آرام داشته باشد. اما حالا وزارت اطلاعات ادعا کرده 28 نفر از اعضای شبکه تروریستی وابسته به گروه داعش که تعدادی از آنها سابقه حضور در سوریه، افغانستان، پاکستان و اقلیم کردستان را داشتند، بازداشت کرده است. بازداشت این 28 نفر در حالی صورت گرفته است که ماه گذشته و در تحقیقات حمله به شاه چراغ در شیراز نیز خبر از بازداشت 27 نفر منتشر شد. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، این اخبار را معضلی امنیتی برای ایران می‌داند و می‌گوید
این خطر مهمیه که امنیت ملی ایران رو تهدید میکنه. مشکل بزرگ در این لحظه بیشتر از تهدید گروه‌های اینچنینی اعتبار جمهوری اسلامی هست که لطمه دیده. جمهوری اسلامی به واسطه سرکوب‌ها و خشونت افسارگسیخته‌ای که در مورد شهروندان خودش اعمال کرده، دیگه یک تعریف اینچنینی برای مردم ممکنه باور کردنی نباشه و دقیقاً اینجاست که خطر امنیت ملی افزایش پیدا میکنه.
تهدیدهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی در حالی است که 22 شهریور ماه حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود رشادت و جانفشانی شهدای مدافع حرم سبب شده تا ریشه تروریسم داعش در همان محل تولد و ظهور آنها خشکانده شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در بررسی اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات میگوید
این بیانیه تضادهای خیلی جدی داره با حرفایی که وزیر اطلاعات همین دو هفته قبل در صدا و سیما زد. آقای خطیب صحبت از 40 تروریست در تهران کرد، این بیانیه میگه 28 تروریست در 3 استان. آقای خطیب صحبت از 400 تا بمب کرد، این بیانیه میگه 30 تا بمب. یا باید بگیم که هر دو اینها، یعنی آقای خطیب و بیانیه وزارت اطلاعات، یک داستان رو روایت میکنن که انقدر این اعداد ضد و نقیضه که ما مجبوریم همشون بریزیم دور و بگیم همین حرفا ادعاست و بی اعتبار. یا باید بپذیریم که نه، آن بیانیه وزارت اطلاعات مربوط به تحولات دو هفته اخیر هست، یعنی بعد از مصاحبه آقای وزیر، که اون موقع این سوال پیش بیاد که چه اتفاقی افتاده که ناگهان داعش تصمیم گرفته 30 تا عملیات در ایران انجام بده. داعشی که زمانی در اوج قدرت در شامات بود، این مقدار عملیات در ایران نمیخواست انجام بده، چه اتفاقی افتاده ناگهان چنین تصمیم میگرفته؟ به نظر من این بازی با مقوله امنیت ملی و مقوله تروریسم هست، چیزی که بارها از جمهوری اسلامی دیدیم. به نظر من بخشی از این ادعاها، تازه اگر درست باشه، همون نیروهای طالبان هستند. در واقع چون سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شکست رسیده، ایران با طالبان وارد تنش شده، دارن میندازن گردن داعش. بخشش احتمالاً شاید فعالان یا معترضان اهل تسنن باشن. میبینید که وزارت اطلاعات به روزنامه‌نگاران خارج کشور میگه تروریست. طبیعتاً بعیدم نیست که به یک معترض داخلی هم بگه تروریست به دروغ. و بخش دیگریش هم به نظرم صرفاً پروپاگاندا است با هدف امنیتی کردن فضای ایران.
در بیانیه یه وزارت اطلاعات آمده است که برخی از بازداشت شدگان سابقه همراهی با تکفیری‌ها در سوریه یا حضور در افغانستان، پاکستان و اقلیم کردستان را دارند. ادعاهایی که پیش از این در مورد برخی از بازداشت شدگان حمله مسلحانه به شاه چراغ هم مطرح شده بود. فاطمه امان در مورد رابطه دولت‌های پاکستان و افغانستان با نیروهای داعش می‌گوید
مسئله این هست که طالبان در همین لحظه یکی از معضلات بزرگی که داره درگیری‌هاش با گروه‌هایی مثل داعش هست اساساً. پاکستان هم به همین ترتیب گروه‌های بیشمار تروریستی بعضاً وابسته به افغانستان در پاکستان فعال هستند. اینکه آیا مثلا طالبان فرض کنید یا حکومت پاکستان بخوان از گروه داعش علیه ایران استفاده بکنن در همین لحظه به نظر غیر منطقی میاد، اما این به همون معنی نیست که به عنوان گروه‌های نیابتی در لحظه‌ای که تشخیص بدن در اون موقعی که منافعشون ایجاب بکنه استفاده نکنن. همچنان که خود ایران هم از گروه‌های نیابتی علیه این کشور و آن کشور استفاده کرده، مسلماً کشورهای دیگه هم تونن علیه ایران از گروه‌های نیابتی تروریستی و شبه نظامی استفاده کنن.
پیش از این خبرهایی از دستگیری عوامل مرتبط با داعش در استانهای سیستان و بلوچستان، مرکزی، تهران و فارس نیز منتشر شده بود.
رویا کریمی مجد نگاهی داشت به تناقضات در ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی. سالهاست که میگویند هدف از حضور وابستگان نظامیشان جلوگیری از نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران، به رغم همه اونها مدت هاست که خبر بازداشت صدها نیروی وابسته به داعش در استانهای مختلف کشور اعلام شده است. و یاسر رحمانی نژاد، پزشک و فعال حقوق بشر که پیش از این نیز به دلیل مداوای معترضان در خانه هایشان در آذر ماه 1401 سال گذشته دستگیر شده بود، روز پنجشنبه 30 شهریور بار دیگر با یورش نیروهای امنیتی به خانه پدریش دستگیر شد. خانواده و وکیل او تا این لحظه نتوانستند خبر دقیقی از وضعیت او به دست بیاورند. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
ادامه بازداشت موقت یاسر رحمانی راد، پزشک عمومی و فعال حقوق بشر. در حالی که 3 روز از دستگیری یاسر رحمانی راد، پزشک عمومی و فعال حقوق بشر می‌گذرد، وکیل او می‌گوید همچنان از وضعیت موکلش و پرونده او بی‌خبر است. یاسر رحمانی راد پنجشنبه 30 شهریور ماه در خرم‌آباد پس از هجوم ماموران امنیتی به خانه پدریش توسط ماموران بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. آقای رحمانی راد پیش از این نیز در آذر ماه سال گذشته هنگام امداد رسانی به معترضان در مهاباد توسط ماموران اطلاعات این شهر بازداشت و 1 ماه بعد در دیماه به قید وثیقه آزاد شد. او به خاطر مداوای معترضان به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهم بود، ولی از سوی دادگاه تبرئه شد. مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا.
پنجشنبه 30 شهریور ماه 4 مأمور لباس شخصی به خانه باغ پدری ایشون در خرم‌آباد رفتن بدون ارائه حکم و با عنوان اینکه برای پرسیدن چند سوال آقای رحمانی رو میبرن ایشون رو بازداشت کردن. اجازه ندادند آقای رحمانی با وکیلشون تماس بگیرن. تلفن‌های ایشون و خانواده‌شون رو ضبط کردن. بعد از چند ساعت تلفن‌های خانواده رو برگردوندن و زمانی که داشتن آقای رحمانی رو بازداشت می‌کردن، رفتار مأمورین امنیتی بسیار بد بوده. آقای رحمانی به این رفتار اعتراض کردند و خب متاسفانه اسلحه کشیدن روی ایشون و ایشون رو با اسلحه بازداشت کردن و بردن. دیروز شنبه وکیل ایشون به ضابطین قضایی مراجعه کردند و درباره وضعیت آقای رحمانی سوال کردند، چون خانواده‌شون بعد از بازداشت از هر نهادی که سوال کرده بودن به عهده نگرفته بودن و گفته بودن که آقای رحمانی در بازداشت ما نیستند و مشخص شده که ایشون در شهر بروشکان هستند و در خرم‌آباد نیستند. طبق ادعای ضابطین قضایی پرونده، دستگیری ایشون مربوط به برخی مطالبی هست که در اینستاگرام و فضای مجازی منتشر شده و تا این لحظه با وجود اینکه قول مساعدت داده بودند که آقای رحمانی بتونن با خانواده‌شون تماس بگیرن، این اتفاق نیفتاده و فقط شب اول آقای رحمانی طی تماس خیلی کوتاهی که گرفته گفته که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه هست. و چیزی که این وسط اهمیت داره اینه که آقای رحمانی تنها به وظیفه و سوگند پزشکی خودش وفادار مونده و این کار نه تنها جرم و گناه نیست، بلکه شایسته تقدیره و اگر قصد دارن با اتهامات واهی برای ایشون پرونده های امنیتی بسازن، وظیفه تمام مردم به خصوص کادر پزشکی و درمان نیروهای امدادگره که صدای مظلومیت آقای رحمانی باشن.
یاسر رحمانی راد، پزشک معالج معترضان، در حالی دوباره دستگیر شده است که پیش از این آیدا رستمی، پزشک معترض ساکن در شهرک اکباتان که به مداوای معترضان مجروح خیزش سراسری خدمت می‌کرد، پس از شناسایی توسط نهادهای امنیتی و عدم تمکین در برابر فشار ماموران برای لو دادن نام مجروحان ناپدید و سپس جسدش با آثاری از شکنجه به خانواده‌اش تحویل داده شد. و حالا همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی، موجی از بازداشت‌ها در سراسر ایران به راه افتاده و صدها نفر از مردم عادی و همچنین فعالان و چهره‌ها در شهرهای مختلف به دلایل و اتهام‌های نامعلومی دستگیر شدند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت‌های گسترده معترضان در روز شنبه 25 شهریور ماه در جریان اعتراضات سالگرد مهسا امینی، در چند هفته اخیر همچنین ده‌ها تن از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده و شماری از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات را هم بازداشت کردند. بازداشت‌هایی که مقام‌های حکومتی و خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به صراحت آن را تایید کردند، اما اتهام آنها را خرابکاری و اغتشاش خواندند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی طی سالها هشدارهای پی در پی کارشناسان درباره بحرانی شدن پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران و خطرات جدی که میتواند آثار تاریخی و باستانی را تهدید کند، به تازگی خبرها حکایت از آن دارد که فرونشست زمین این بار به چند صد متری تخت جمشید رسیده و شکاف‌های چند سانتی متری هم در نقش رستم ایجاد شده است. جزئیات بیشتر را از کیان معنوی از رادیو فردا بشنویم.
در روزهای اخیر موضوع فرونشست زمین در ایران بار دیگر بر نگرانی ها دامن زده، به خصوص که خبرها حکایت دارند که این پدیده آثار باستانی را تهدید کرده است. بعد از هشدار در مورد آثار تاریخی اصفهان، روز یکشنبه یک عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز بحرانی بودن وضعیت فرونشست زمین در دشت های استان فارس را مطرح کرد و هشدار داد که فرونشست زمین این بار به حدود 300 متری تخت جمشید رسیده و شکاف های حدود 70 سانتی متر هم در فاصله 10 تا 15 متری محوطه نقش رستم ایجاد شده است. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، روند برداشت بی‌رویه از آبخانها را عامل اصلی پدیده فرونشست می‌داند.
اغلب دشت‌های ایران به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی با پدیده فرونشست مواجه شدند. بسیاری از دشت‌های ایران بحرانی و اغلب دشت‌ها هم ممنوعه هستند. حالا ما دشت‌های ممنوعه بحرانی هم داریم که استفاده از آب‌های زیرزمینی اصولاً در آن دشت‌ها می‌بایستی ممنوع باشد، اما بهره‌برداری‌های نادرست و نامتوازنی که در رابطه با برداشت آب در ایران صورت می‌گیرد این وضعیت رو به وجود آورده، مخصوصاً در زمانی که خشکسالی هم وجود دارد. با خشکسالی فشار بر آبخانها بیشتر خواهد بود و مخصوصاً در بخش کشاورزی از آب چاه‌ها استفاده میشه و این سبب خواهد شد که با پدیده فرونشست رو داشته باشیم. در حقیقت آبخانها تخلیه میشن و جای آب و خاک از بالا پر میکنه و از پدیده فرونشست به وجود میاد که تقریباً غیر قابل جبران هست.
آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون به طور جدی برای حفظ آثار و بناهای باستانی ایران از خطر فرونشست زمین تدابیری را به کار گرفتند؟
در استان‌هایی که آثار باستانی وجود دارد، برای نمونه در استان فارس، در استان اصفهان، ما شاهد پدیده فرونشست هستیم و یک روند افزایشی رو در چند سال اخیر هم مشاهده می‌کنیم. این در حقیقت سال‌هایی که زنگ خطر فرونشست در این استان‌ها به صدا در اومد، مقامات حکومتی به فکر چاره‌اندیشی نبودند و روند استفاده از آب آبخوان‌ها در این استان‌ها شدت بیشتری یافت، مخصوصا در جاهایی که بسیار مهم هستند و آثار باستانی وجود دارد. در اون محدوده ها نباید به هیچ عنوان از آب‌های زیرزمینی استفاده کرد، بلکه باید برای تغذیه آبخانها اقدامات اساسی انجام داد و غیر از مسئله آثار باستانی میتونه تهدیدی برای ریل ها، برای زیرساخت ها، برای شبکه گاز و حتی شبکه آب و فاضلاب و مسائلی که مربوط به زیرساخت های شهری هم هست باشه که متاسفانه مسئولین و مقامات برای این پدیده برنامه‌ریزی خاصی ندارند.
شرکت آب منطقه‌ای استان یزد خرداد امسال گفته بود که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است. این در حالی است که سازمان مدیریت بحران کشور هم اعلام کرد که 602 دشت ایران در معرض فرونشست هستند. اکنون پرسش این است که آیا مناطقی که از فرونشست زمین آسیب می‌بینند را می‌توان بار دیگر ترمیم کرد؟
مناطقی که دچار فرونشست شده اند به حالت اول بر نمی کردن به دلیل اینکه فضای خالی که در آبخوان ها ایجاد شده بود و آب اون خالی شده بود، این فضا توسط خاک پر شده، یعنی خاکی که از بالا به پایین منتقل شده و دیگه به حالت اول بر نمی گرده. حتی اگر آب کافی هم وجود داشته باشه نمیتونه به آبخوان ها وارد بشه یا تبدیل به سیلاب میشه یا پرسش تونلی ایجاد خواهد کرد.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست. کارشناسان در داخل ایران میگویند پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته است، علاوه بر آسیب رسانی و تخریب بناهای تاریخی میتواند بر زندگی میلیون‌ها نفر نیز تأثیر گذاشته و این احتمال را دادند که در آینده ای نه چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی شود.
هشدار پیاپی از سوی کارشناسان درباره بحرانی شدن پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران و خطرات جدی که همکنون ایران را تهدید می‌کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، از هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدا و خواست و نظر شما باشه. 2420-725-970-30 دیگه تکرار میکنم، 2420-725-970-30 دیگه تنها یکی از راه های ارتباط با ماست. شماره واتساپ رایگان رادیو فردا. دریغ نکنید صدای خودتون رو به چهار گوشه جهان برسونید. تا 30 دقیقه دیگر، خدا نگهدارتون.